کدومو بدم؟
همشو بده.
بچه ها همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا، با سلام و عصر بخیر. خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه کشورمان ضمانت اجرای برجام را امری دو سویه خواند و گفت تا زمانی که طرف مقابل به برجام متعهد باشد، ما هم تعهدات خود را مانند آنها اجرا می‌کنیم. آقای ظریف پس از دیدار با رئیس جمهور فرانسه درباره انتشار اخباری مبنی بر منوط شدن کمک‌های مالی فرانسه به ایران، به آغاز گفتگوهای منطقه‌ای و توقف کاهش تعهدات برجامی از سوی کشورمان تصریح کرد: بحث ما کمک نیست، کشورهای اروپایی تعهداتی را در قالب برجام دارند که باید انجام دهند. وزیر امور خارجه ایران را مطمئن‌ترین نیرو برای تأمین امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز دانست و گفت در قبال رعایت آزادی کشتیرانی برای کشتی‌های حامل کالا و نفت ایران آمادگی داریم تا به تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز کمک کنیم. آقای ظریف گفت جمهوری اسلامی در این باره کاملا شفاف گفته است که آزادی کشتیرانی باید برای همه باشد و ایران نیز به عنوان کشوری که سواحل طولانی با خلیج فارس و دریای عمان دارد و همچنین بخش شمالی تنگه هرمز را نیز در اختیار دارد، مطمئن ترین نیرو برای ایجاد امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز است. امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه باید از اقتصاد کشور مراقبت کنیم اظهار داشت دشمن بداند ملت ایران از انقلاب دست بر نمی دارد. آیت الله امامی کاشانی با اشاره به دیدار اعضای دولت با رهبر معظم انقلاب گفت رهبری به دو نکته مهم از جمله مسئله اقتصاد و رونق تولید کشور و نجات مسئله اقتصادی توصیه کردند و گفتند باید به تولید و مسئله اشتغال توجه کنیم و موانع را از مقابل سرمایه گذاران برداریم. آیت الله امامی کاشانی گفت با توسعه سرمایه گذاری باید فضای تولید و اشتغال فراهم شود، هرچند که سرمایه گذار به دنبال سود است، اما نکته مهم آن است که این مال و پول صرف کارهایی مانند تولید و اشتغال که برای کشور مفید است شود، نه آن که برای خرید یا مواردی که برای کشور مضر است هزینه شود. امام جمعه موقت تهران گفت سرمایه گذاران فقط به درآمد نگاه نکنند، به کار نگاه کنند و دولت هم قوانین دست و پاگیر را حذف و مجلس نیز موانع را از سر آنها بردار، از سر راه آنها بردارد تا شاهد ایجاد اشتغال در کشور باشیم. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت دلیل اصلی تصادفات در جاده‌های کشور عامل انسانی است. آقای نمکی در 24مین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن در تبریز افزود عوامل مؤثری در ایجاد مشکلات در ترافیک جاده‌ای دخیل است، اما عمده مشکل اصلی در تصادفات عامل انسانی و توسعه نیافتن فرهنگ ترافیک در افراد است. وزیر بهداشت با اشاره به مثلث جاده، انسان و خودرو به عنوان عوامل دخیل در تصادفات خاطر نشان کرد انسان توسعه یافته فردی نیست که به عرابه غیر استاندارد پیش پرداخت بدهد و تأسف بارتر این که با وجود دانستن این موضوع با سرعت زیاد و غیر مطمئنه در جاده حرکت کند. آقای نمکی گفت حوادث جاده‌ای با بیش از 16,000 فوتی در سال بار عظیمی بر دوش جامعه و مسئولان است. و اخبار دستاورد علمی پژوهشگران ایرانی مبنی بر کاهش 50% سکته قلبی و مغزی با مصرف مستمر قرص پولیپیل به صورت گسترده در رسانه‌های انگلیسی بازتاب یافته است. شبکه‌های تلویزیونی انگلیس همچون اسکای نیوز و بی بی سی و نیز روزنامه‌ها و تارنامه‌های علمی در این کشور خبر موفقیت در ساخت قرص پولیپیل برای پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی را به صورت گسترده بازتاب دادند و این خبر بارها در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی انگلیس منتشر شد. نتایج پژوهش پژوهشگران گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری محققانی از دانشگاه‌های علوم پزشکی گلستان، اصفهان و مؤسسات بین‌المللی تحقیقاتی در آمریکا و انگلیس در نشریه معتبر بین‌المللی لنست منتشر شده که بر اساس آن مصرف منظم و مستمر قرص پلی‌پیل به کاهش بیش از 50% مرگ زودرس ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی و سکته‌های قلبی و مغزی می‌شود. سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان. عصر بخیر و خدا نگهدار.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه ها همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
چیه بابا چرا انقدر ذهنت مشغوله؟
چی بابا یه آهنگ چین چین تو ذهنمه، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد واسه چی بود، ولی ببین هر بار بهش فکر میکنم نمیدونم چرا گشتم میشه.
حالا آهنگ چی هست؟
آهنگ ملودیشو تو ذهنمه برات بزنم.
راست میگی بابا منم گشنم شد.
محصول مورد نظر را به سامانی 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها یک روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
خوبه بدونید تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
هراجستونه تو فروشگاه رفاه همه چیز خیلی ارزونه،
چیزی نمونده. 1، 2 و 3 شهریوره.
یادتون نره جا نمونی، خواب نمونی. هراجستونه رفاه همه جای ایران منتظرتونه.
ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ام ردیف 558 کیلوهرتز هستیم با برنامه‌های از رادیو ایران. اما فوتبال از اون دست ورزشایی که پر از هیجانه و بیشترین هیجانش زمانیه که بازی به وقت اضافه کشیده میشه. در این لحظه شنونده برنامه وقت اضافه باشید.
وقت به نام خدا. سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش و همراهان برنامه زنده وقت اضافه. این برنامه کاملا فوتبالی از این لحظه آغاز شد و در حالی برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم که رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور هم از روز گذشته آغاز شده. بازی تیم‌های استقلال و ماشین‌سازی تبریز هم در تبریز در جریانه که دو تیم فعلا بدون گل مساوی هستن. کارشناس برنامه چیا فادی هم داخل استودیو ما رو همراهی می‌کنه مثل همیشه. آقای فادی سلام و خیلی خوش آمدید.
با نام خدا جناب آقای محترم داشتمی عزیز، منم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان خوب برنامه وقت اضافه رادیو ایران در دومین روز از هفته اول لیگ برتر. بالاخره این لیگ آغاز شد.
بله.
و تلسم چی بگیم، تلسم شکست، یخ شکست، نمیدونم چی بگیم، هرچی هست بالاخره لیگ آغاز شد و زیاد هم همه رو راضی نکرده، بازی کیفیتش پایینه، تیم‌ها بدنسازی خوب نکردن ظاهرا، نتایج کم گله. حالا میرسیم به بلیت فروشی و زیرساخت و بقیه ماجراها.
بله، ما بخش اول برنامه مثل همیشه تقدیمتون خواهیم کرد با مروری بر یک اتفاق مهم تاریخی فوتبال در سالهای گذشته با عنوان خاطره بازی یا مروری بر رویدادهای مهم فوتبالی در سالهای قبل. آقای فادی بریم به دوم شهریور سال 1380 با یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان درباره یک بازی تیم ملی فوتبال با شما صحبت خواهیم کرد. در روزی که اشاره کردیم دوم شهریور سال 1380 تیم ملی فوتبال ایران برابر عربستان اولین بازی خودش در مرحله دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی رو برگزار کرد و این تیم رو 2-0 شکست داد در ورزشگاه آزادی.
یک بازی خاطر انگیز، حالا من در این یادم هست دیگه، در اون بازی که علی دایی دو گل ایران رو به ثمر رسوند، ورزشگاه مملو از جمعیت، یک کوری خیلی شدیدی هم بین ایران و عربستان بود و تیم ملی هم با بلاژ دوست داشتنی
آقای برانکو هم دستیارش بود در تیم ملی،
داشت میرفت جلو صعود کنه که حالا دیگه تهش به بحرین و ماجرا پرداخت که دیگه نمیپرازیم. بریم گلا رو بشنویم با صدای گزارش در گل دوم.
سامی الجابر نکونام آروم میکنن بچه ها بازی رو، هاشمی نسب باید کمی زودتر بزنه توپو برای مهدوی کیا، واحدی صاحب توپ به دایی میتونه بندازه، علی دایی صاحب توپ توی دروازه، توی دروازه، گل، گل توی دروازه، گل، گل، کار عربستان تمومه دیگه، بچه ها بازم میتونن گل بزنن به عربستان. آفرین بچه ها، آفرین ایران. همه مسئولین مملکتی هم در ورزشگاه هستن، اکثر اونها حضور دارن و خوشحالم هستن. آفرین به ایران، آفرین به ایران.
البته این برد ضامن صعود ما به رقابت‌های جام جهانی نشد، عربستان صعود کرد و ایران صعود نکرد.
حیف شد که ما کلا اون جام جهانی نتونستیم صعود کنیم به جام جهانی کره و ژاپن. و همیشه همینه، فوتبال واقعا تو اون لحظه تو اون بازی نیست، باید همه بازی ها کیفیتش تیم ها یکسان باشه که با برد بتونه صعود کنه به جام جهانی. صعود به جام جهانی حالا اون موقع سخت بود، واقعا الان یکم راحت تر شده. موقع از هر گروه
خودم عجب این که خود کره ژاپن هم میزبان بودن، سهمیه
بله از هر گروه مثلا یه تیم میرفت بعد میخوردن حالا تیمای دوم پلی آفش، ما تیم دوم هم نشدیم فکر کنم، ولی الان راحت تره دیگه، از هر گروه دو تیم میره.
تیم دوم شدیم دیگه با امارات بازی
کردیم، بله نشد دیگه، بله تو پلی آف
با بله ایرلند. حالا به ترکیب تیم ملی هم اشاره بکنیم. در اون مسابقه ابراهیم میرزاپور، رحمان رضایی، یحیی گل محمدی، مهدی هاشمی نسب، مهدی مهدوی کیا، سیروس دین محمدی، جواد نکونام، علی کریمی، مهرداد میناوند، علیرضا واحدی نیکبخت و علی دایی در ترکیب اولیه تیم ملی بودند که به عنوان بازیکن‌های جانشین هم حامد کاویانپور و علی سامره در ترکیب تیم ملی قرار گرفتن. خاطرم هست که این مسابقه در زمره اولین بازی‌های ملی هم ابراهیم میرزاپور بود، هم رحمان رضایی و هم جواد نکونام که خیلی هم خوب بازی کردن در ترکیب تیم ملی کشورمون.
بله یادش بخیر، بازی بسیار بازی خاطر انگیزی بود و حالا دیگه با این وضع عربستان نمیتونه بیاد ایران تهران و ما هم نمیتونیم بریم در عربستان، نه خود تیمای ملیمون نه تیمای باشگاهیمون. ظاهرا یه جلسه قرار در این باره تشکیل بشه در شهریور ماه، یعنی وارد شدیم دیگه، امروز روز اول شهریور هست. قرار است که این مسئله رو آقای شیخ سلمان با میانجیگری رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا حل کنه، ببینیم چه خواهد شد.
تشکر. بریم سراغ موضوعی که امروز در برنامه وقت اضافه بررسی خواهیم کرد، نقش مربیان خارجی در فوتبال کشورمون. پیش درآمدی بر این موضوع رو بشنوید که آقای محمد کیانی این بخش آماده کرده که میتونه فتح بابی باشه برای مباحثی که پیرامون این موضوع در برنامه امروز طرح خواهیم کرد.
مرد همیشه معترض، این یکی از القابی بود که منتقدای کارلوس کیروش به سرمربی سابق تیم ملی داده بودن. کیروش که توی تیمای بزرگ و حرفه‌ای دنیا مثل منچستر یونایتد و رئال مادرید مربیگری کرده بود، همیشه برای امکانات مورد نیازش توی تیم ملی مشغول جنگ و اعتراض با فدراسیون فوتبال بود.
در خرداد 95 آقای کیروش لیست 24 آیتمه ای از مشکلاتی که برای تیم ملی داشت، مثل اتوبوس، خودرو، زمین، چارتر، لباس، بازی‌های تدارکاتی و غیره رو مطرح کرد که به هر حال ریاست جدید فدراسیون و هیئت رئیسه فدراسیون تاکیدش بر این بود که بتونیم یک لباس کیفی و مناسب و در شأن رو داشته باشیم.
این اعتراضا اگرچه از دید خیلی ها بی ارتباط با منافع شخصی کیروش نبود، اما طرفدارای او عقیده داشتن که تمام این هرس و جوشا به خاطر تیم ملی فوتبال ایرانه.
واقعا رفتار این مسئول ورزشگاه ملی، ورزشگاه آزادی نسبت به تیم ملی خصمانه بوده، حتی یک جلسه هم نذاشتن توی استادیوم آزادی تمرین بکنیم.
Nobody can shut up my mouth.
هیچ کسی نمیتونه جلوی دهن من رو بگیرد.
بعضی ها هم معتقد بودن که اگر این اعتراضای اون نبود، هیچ وقت مرکز پک برای تیمای ملی آماده نمیشد و کمپ تیمهای ملی به شکل امروزیش در نمی اومد.
بعد از گذشت تقریبا 8 سال، امروز آزمایش میکنیم زمین جدید تمرینی که در مرکز ملی آکادمی ملی فوتبال امروز قرار ازش استفاده کنیم.
همزمان با حضور کیروش توی فوتبال ایران، برانکو و شفر هم توی کشورمون مربیگری کردن، اما اونا مثل کیروش چهره معترضی از خودشون نشون ندادن. توی این فصل از لیگ برتر مردی روی نیمکت استقلال میشینه که میتونیم اونو به لحاظ رسیدن به خواسته های مورد نظر مجموعش با سرمربی سابق تیم ملی مقایسه کنیم. استراماچونی مثل کیروش جدیت و تعهد خاصی نسبت به کارش داره. اون برای رسیدن به خواسته هاش و در جهت موفقیت تیمش هیچ ابایی نداره که رابطش با مدیرای باشگاه زیر سوال بره.
اما امروز خبرهایی منتشر شد مبنی بر قطع همکاری آندرا استراماچونی سرمربی استقلال با این تیم. آقای امیرحسین فتحی سلام میکنم به شما. این خبر صحت داره یا نه؟ اگه این خبر صحت داره، چقدرش مرتبط با میلیچ و گزینه‌هایی که می‌خواسته جذب کنه و نشده؟
اول من خدمتتون عرض کنم که تمام گزینه‌های مد نظر مربی جذب شده و مواردی که مربی خواستن به باشگاه اعلام کردن با هماهنگی کامل بین بنده و سرمربی تیم در جهت تربیت تیم در حال مذاکره با رایزنی هستیم.
درست، بله.
و من از هواداران استقلال میخوام به این حاشیه توجه نکنن.
وقتی توی تمرینات استقلال خبری از وایتبورد نبود و حتی آب معدنی هم به تعداد کافی بین بازیکن‌ها توزیع نمی‌شد، این استراماچونی بود که با نشون دادن ناراحتی و اعتراض خودش باشگاه رو تحت فشار قرار داد تا امکانات مورد نظر اونو در سریع ترین زمان ممکن آماده کنن. سیاستی که فعلا جواب داده و استراماچونی با قول گرفتن از مدیرای باشگاه به کارش توی این تیم ادامه میده.
آقای گرشاسبی، مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس، سلام و عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از برنامه خوب وقت اضافه.
بله،
انشالله که موفق باشید در خدمت شما.
تشکر. ما بحث مربیان خارجی در فوتبال ایران رو در برنامه امروز پیگیری میکنیم و شما هم مدتی در باشگاه پرسپولیس با آقای برانکو کار کردید، مربی تاثیرگذاری که جام‌های متعددی رو طی 3 سال برای باشگاه سرخپوش پایتخت به ارمغان آورد.
بله
آقای گرشاسپی، منم خدمت شما سلام عرض میکنم، امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشید. و نه آیتم رو شنیدید، بخش رو شنیدید؟
بله بله.
آقای اشرف بلا، آقای برانکو ایوانکوویچ کم توقع بودن یا به شما میگفتن تو رسانه ها نمیگفتن، توقعاتشون چی بود؟
آقا فادی شما هستی؟
بله بله منم.
بله
حالا شما
خوبه؟ عرض کنم خدمتتون، خب ما باید چند تا آیتم و شرایط خاص رو مد نظر داشته باشیم که چرا این اتفاقات میفته و مربیان خارجی که میان هیچ کدومشون به خیر و خوشی جدا نشدن تقریبا تا اونجایی حالا که حافظه من داره یاری میکنه و
بله.
اگرم شدن خیلی باز به سختی بوده و با شرایط خیلی راحت و روانی
در تیمای پرطرفدار با به سختی جدا شدن، درسته؟
بله. عرض کنم خدمتتون، خب حالا من نمیدونم این آخرین موردی شما سوال کردید رو عرض کنم خدمتون یا کلی مثلا یه سری آیتما هستن که علت این که این مربی ها چرا ناهماهنگ میشن و
ما بحثمون عدم اون توازن امکاناتی که داریم با انتظارات مربی خارجیه. حالا همیشه از آقای ایوانکوویچ به عنوان یک سرمربی نجیب و که حالا مثلا یه سال پول نگرفته چیزی نگفته یاد میشه، ولی خب حتما ایشون هم یه اعتراضایی داشته به این شرایط، به نبود زمین، به کیفیت لباس، به نحوه اردو، حالا هر چی که بوده. حالا از خب پرسپولیس خب توی سه فصل اخیر که قهرمان شده و بالاخره فینال آسیا رفته نمیتونیم بگیم که شرایط بدی داشته، ولی میخوام ببینیم آقای برانکو ایوانکوویچ هم اعتراض میکرد.
ببینید آقای فادی عزیز، بحث تعامل یکی از مهمترین آیتم هایی است که میبایستی بین مدیریت باشگاه و در حال کادر فنی اتفاق بیفته. اگر غیر از این باشه، از هر چیز کوچیکی یک کوهی ساخته میشه و کوهی از مشکلات رو مطرح میکنن و این طبیعتا بحث روحی روانیش برمیگرده به تیم و مراحل پایینتر از تیم که میبینید مثلا نهایتش میشه به تحسن و اعتراضات و اون چیزهایی که واقعا در شأن فوتبال ما نیست. و ما یکی از مشکلات عمده‌ای که داریم بحث قرارداد و نحوه قرارداد بستن ماست با این مربیان خارجی و یه بخشی از وجود اختلاف و این فاصله ها برمیگرده به شرایط خاصی که بعضا تو کشور ما به وجود میاد. خب ما آقای برانکو که اومدن با قراردادی که با ایشون بسته شد با دلار 3000 خورده‌ای بود، خب توی قراردادش هم اومده که به چه شکلی پرداختی ها انجام بشه، خب یهو این وضعیت میکشه به دلار مثلا 15-16 هزار تومان و باشگاه دچار به حساب وقفه میفته در پرداختی ها و همین موجب اعتراض میشه. حالا یکی مثل آقای برانکو که آدم با شخصیت و واقعا حالا بگیم جنتلمن و با آستانه تحمل بالاست، یکی هم مثل مربی دیگه حالا اسم نبریم که دوچاره به حساب دلخوری بشه با آستانه تحمل پایین و همین رو چماق میکنه دو سر به حساب حالا فدراسیون و یا باشگاه میزنه و باعث این معضلات و مشکلات میشه. از همینجاست که دیگه مربی به قول اصطلاح خودمون یک بهانه‌ای دستش هست برای بهانه‌گیری های بیشتر، برای باج‌خواهی های بیشتر و اینجاست که به نظر من باعث یه سیستم بالادستی باشه ورود کنن و کمک کنن در حل این معضل و این مشکلی که عرض کردم خدمت.
حالا شما در پرسپولیس مشکل آب معدنی داشتید هیچ وقت؟
حالا بعضن یه پیش می اومد مثلا این تدارکات ما یه مقداری به حساب کوتاهی میکردن و این رو به حساب، ولی خیلی به ندرت، شاید مثلا یک مورد ما داشتیم که مثلا اون آب یادشون رفته بیارن سر مثلا تمرین، ولی هیچ وقت به جنجال کشیده نشد، هیچ وقت اعتراضی نشد که این
یا مثلا کیفیت لباس ها پایین باشه، کیفیت لباس ها خوب نباشه.
چرا، اونو داشتیم و اونم شروع به حساب قبل از شروع لیگ بود که سال فصل قبل بود که تازه مثلا اسپانسر لباسی جدید تعیین شده بود، یه سری لباس ها هنوز به حساب دستش نرسیده بود، تو گمرک مونده بودن و ایشو میخواست به حساب که بچه ها لباسی داشته باشن، یه سری لباس های معمولی رو دادن که بچه ها معترض شدن، خود ما معترض شدیم و بلافاصله مرتفع شدیم.
اگر شاسبی به نظر شما لیگ برتر ما واقعا حرفه‌ایه یا فقط شماره ها لاتینه و فلان؟
اصلاً و ابدا،
یعنی حرفه این نیست به نظرتون؟
به نظر من،
یعنی ما فقط یه سری مسابقات برگزار میکنیم که کرده باشین.
به هر حال همینه، لا در لیگ حرفه‌ای شما الان شروعشو ببینید، ببینید وضعیت بلیت فروشی و به هر حال گیت و شماره صندلی ها و اینا، فقط حرفه‌ای که باشگاه که نیست، فقط خودم هم پرسپولیس رو میگم، شما یه باشگاه به حساب حرفه‌ای که الان تو آسیا بالاخره زبان زده و یک اسم رسمی داره، ولی نه ساختمونی داره در شأنش. ما وقتی میرفتیم مثلا قطر، دبی و عمان یا حتی ژاپن، ما رو میبردن در حال احترام بازدید از باشگاهشون فلان، ما رومو نشد ببریم باشگاهمون، آوردیم تو مجموعه انقلاب دورشون دادیم.
استقلال هم آقای استراماچون دستیارش فرستاده بود، دقیقا بردنشون انقلاب رو نشون دادن که
بله
مثلا این مال دولته، چون بالاخره تیمای دولتی هم هستن، میگن این مال استقلاله.
در صورتی که من این ادعا رو دارم که پرسپولیس میتونه با درآمدهای خودش که اگه به دستش برسن، بهترین باشگاه، بهترین مکان، بهترین امکانات رو
آ میگی درآمدها نمیرسن آیا یشوسپی؟
درآمدها بلرن هرز میرن، درآمدها به دست خود باشگاه نمیرسن، به علت این که هنوز ما بحث کپیرایت رو نداریم جدی که کسی دنبال بکنه. شما برید تو این فروشگاه ها ببینید چقدر با برند پرسپولیس دارن فروش میکنن، ولی یه دونه یه ریالیش دست خود پرسپولیس نمیرسه و و و خیلی موارد و مسائل دیگه ای که متاسفانه هست، ولی انشالله که باید داره بهتر میشه، ولی باید یک عزمی باشه که این موضوع باز بهتر بشه که حق این باشگاه به دستشون برسه.
حالا من خارج از این بحث دو تا سوالم دارم آقای گرشاسپی. بحث این که مدیران فعلی باشگاه میگن در دوره شما یه یک دلاری به آقای ایوانکوویچ داده نشد، این حقیقت داره؟
نه خیر، اصلا همچی چیزی نیست. من تعجب میکنم که خدای عرب ما به حساب معاون مالی ما بودن و ما تو اون شرایطی که به حساب من از باشگاه رفتم تقریبا 300 هزار یورو من بدهیم بود به رای برانکو، با توجه به اینکه قرار بود پاداش آسیایی ما برسه به علت مشکلاتی که خودتون میدونید، ورود ارز و این درگیری های این شکلی و این سد راه ما شد، ولی ما 2 میلیون دلار پاداش آسیاییمون بود، باید میومد حدود 800 هزار دلار سهم بازیکنان تیم ملی ما بود باید میومد، در زمانی که من تحویل دادم 31 میلیارد طلب به حساب قراردادی ما از اسپانسر بود باید می اومد. بنابراین پس من کلی آورده هم گذاشتم و اومدم بیرون. حالا بعضا اگر یکی از اعضای از مدیره یه همچه حرفی زده بود که جوابش دادم، ولی
شما چقدر آقای برانکو دادی در دور خودتون؟
ما ببینید آقای برانکو ما به شکلی بود زمانی که مثلا آقای طاهری رفتن من اومدم، خب این سلسله‌ای به هم وصل بود دیگه، مثلا تمام مطالبات گذشته شما پرداخت کردیم، بعدم
نامه بردیم، ما هرچی جام و عنوان بود بردیم، یعنی همه اینا شامل به حساب پاداشایی بود که تعریف شده بود تو قرارداد.